أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بريدة الله روحي وأرواح العالمين من الحون إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أضرب بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. با توجه به عرایض هفته های گذشته به تلاوت این آیاتی که امروز قرائت شد به یک مسئله بسیار مهم که خدای نکرده اگر ما غافل از اون باشیم مشمول این آیاتی که بخشی از اون وعده عذاب است خواهیم شد. مطلب مهمی که در این آیات ذات مقدس پروردگار متذکر شده است فراموشی از خداست و یا خدای نکرده بدتر از اون استهزاء به آیات الهی است. در اینجا اگر گفته می شود که آیات الهی یا در این آیات قرآن این کلمه یار شده منظور آیات قرآن نیست، تنها آیات نشانه های خداست که در همه جا وجود دارد. نشانه‌های پروردگار است که حتی از ریزترین موجودات زنده و یا موجودات عالم هستی گرفته تا کهکشان‌ها، اینها همه آیات الهی هستند. با چشم معرفت خاص که در هفته های گذشته تذکر دادم، هر چیزی که در عالم هست همه‌اش آیات الهی است، نشانه خداست، معرف خداست. چون پروردگار متعال در یک حدیث قدسی فرموده است کنتو کنزن مخفیین و احببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. خلقت خلق به خاطر معرفت خداست و هر چیزی که مخلوق خداست معرف خداست و حتی کیفیت مخلوقات در کنار یکدیگر گذاشتن و منظم نمودن نشانه بارز پروردگار است. اگر شما در یک محلی باشید که در اون محل همه چیزش نشانگر یک فرد خاصی باشد، صدایی که اونجا می آید صدای اون شخص باشد، در دیوار مثلا تصویر او گذاشته شده باشد، در روی فرش اون محل همه چیز از آثار و نشانه های او باشد و شما از اون شخص فراموش کنید، بسیار نادان و نافهمید. در تمام ذرات وجود اگر غفلت از بین برود، اگر از خواب عمیق غفلت بیرون بیاییم، اگر موفق به یقظه کامل بشویم، اگر مرحله یقظه‌ای که در مراحل سیر و سلوک گفتن داشته باشیم، باید بیاد خدا بیفتیم و از همه ذرات وجود متوجه خدا بشویم. و اگر در یک چنین موقعیتی افرتی برامون حاصل شد، روی یک نفهمی و کم درکی و بی استعدادی است. خدای تعالی در قرآن مجید خودش رو معرفی کرده، هم با معرفت عام باید خدا را شناخت، اونچه را که همه می فهمند، و هم اگر یک مقدار با تزکیه نفس و ریاضت‌های شرعی روحمان رو پاک کنیم، متوجه معرفت خاص خواهیم شد و اون چرا که همه ممکن است نفهمند ما خواهیم فهمید. خدای تعالی در قرآن شناسنامه خود را اینچنین بیان می کند: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره را شاید بعد از سوره هم بیشترین سوره است که در نمازها یا در غیر نماز تلاوت می کنیم و در روایت دارد هر کس یک دفعه سوره توحید را بخواند، مثل این است که یک سلس قرآن را خونده. و بلکه اگر دو دفعه یا سه دفعه بخواند، مثل این است که تمام قرآن را تلاوت کرده است. علت این ثواب یا علت این جهت که تمام قرآن خونده شود با خوندن سه مرتبه سوره توحید، این است که نشانگر حقیقت ذات مقدس پروردگار است این سوره. اگر یک مرتبه بخواند انسان به معرفت عام میرسد. معنی این سوره مبارکه این است که بگو. این بگو به پیغمبر اکرم تنها گفته نشده، بلکه در سوره آمده. یعنی شما هم امروز که میخواید سوره توحید رو در نماز بخوانید، شما هم باید بگویید قل، بگو. به چه میگویید بگو؟ به تمام اعضا و سلول وجودتون، بلکه تمام عالم میگوید که بگو. همه موجودات عالم هستی علاوه بر اون که خودشون گویای توحید پروردگارند، امر هم می کنند که دیگران هم بگویند، بلکه خدای تعالی می فرماید بگو. همه باید گویای این معنا باشیم، قل، که چه هو الله احد. او که زمین غالبا بعد از اسم ظاهر در کلام می آید، اما در اینجا کلمه هو خودش اسم است، اسم اشاره است. یعنی اگر شما در دل اتم هم که بروید، به شش جهت اشاره می کنید و او وجود دارد. اون خدای تعالی همه جا هست، جایی نیست ولو به مقدار سر سوزن و یا کمتر از اون که خدا مؤثر نباشد. همه جا هست، همه جا فعال است، همه چیز رو منظم می کند. لذا وقتی که یک انسان می گوید هو، این هو یعنی همه جا و احاطه کلی پروردگار رو بر همه چیز می رساند. در جنگ احد است ظاهرن، یا در جنگ خیبر، علی ابن علی طالب علیه السلام در حال جنگ با صدای بلند می گفت یا هو یا من الله و الا هو. وقتی که پیغمبر اکرم این جمله را شنید، فرمود این اسم اعظم است که به تو این را یاد داده که تمام این مسائل با اون اصولی که ما داریم منافات ندارد، برای تعلیم ماست. حضرت عرض کرد که من دیشب جناب خضر رو در خواب دیدم، او به من گفت این ذکر رو بگو. بسیار ذکر پر اهمیت و پر عظمت، اگرچه شاید مثلا بعضی گمان کنند که این از کار صوفیه است، ولی نه. در کتاب توحید شیخ صدوق تعدادی از روایات بر اهمیت این ذکر مقدس روایت آمده. معنای یاهو این است، ای اون کسی که در تمام ذرات وجود فعالی، در تمام ذرات وجود هستی، ای کسی که همه جا وجود داری و جایی از آیات تو خالی نیست. در اینجا هم میگیم قل هو الله احد، بگو او خدای واحد، خدای احد. یه فرقی متکلمین بین احد و واحد گذاشتن که گاهی هم تخلف کرده، و اون فرق این است که احد به موجودی میگویند که دومی نداشته باشد، و واحد به چیزی میگویند که دوم داشته باشد. بنابراین احد است در ذات، یعنی دوم تصور ندارد که وجود داشته باشد. مثلا از باب مثال که باز هم خاک بر فرق من و تمثیل من، ولی برای تأنیس و برای اینکه استیناسی باشد با یک معنایی که یکی باشد و دو نداشته باشد، مثل این است که بگوییم مثلا دو دوتا چهار تا، این دو دوتا چهار تا یکیست، دوم ندارد. یعنی نمیشه که مثلا در آسمان دو دوتا پنج تا باشد و در زمین دو دوتا چهار تا باشد. این یکیست که دو ندارد. تمام مجردات این چنینند. مجردات معنا ضمناً ندارد. مجرد یکیست و مجرد مطلق یک چیز بیشتر تصور ندارد. اگر گفتیم که روح مجرد است، مجرد نسبی است، یعنی نسبت به چیز دیگر مجرده. اگر یه جوانی رو به طور واضح مثلا این مثال رو عرض میکنم، یه جوانی رو گفتید مجرده نسبت به اون مردی که ازدواج کرده مجرده. اگر یک نفر لباس نداشته باشد گفتید این شخص مجرده نسبت به اون کسی که لباس دارد مجرد است. اگر گفتیم یک موجودی هست مجرد مطلق است، یعنی یکیست دوتا نیست، چون به مجرد اون که تفکر کردیم و دو چیز تصور کردیم یک مابه امتیازی بین این دو چیز باید باشد و مجرد نسبی خواهی نخواهی خواهد بود. این بحث یه مقداری شاید سنگین باشد، همه متوجه نشوند، ولی همین مقدار بیشتر نمیخوام عرض کنم. ذات مقدس پروردگار احد است، یعنی مجرد مطلق است که دو تصور ندارد. به مجرد اون که دومی رو تصور کردیم از تجرد مطلق سلب می شود و دو چیز با دو امتیاز و با دو تفاوت باید حتما باشد. قل هو الله احد. اما واحد اینطوری نیست. خدای تعالی واحد است، یعنی در صفاتش واحد است، در افعالش واحد است، اول است. مثلا اگر خدا مهربان است، موجوداتی که خودش خلق کرده اونها هم مهربانند، منتها او ارحم الراحمین است، مهربان ترین مهربان هاست، ولی بقیه مهربانند. مثلا پیغمبر اکرم مهربانه، اما خدای تعالی ارحم الراحمین. و یا مثلا حضرت عیسی در ضمن سخنانش که در قرآن آمده میگه اخلق من الطین کهیئت الطیر، من خلق میکنم، من خالقم، خدا هم خالقه. اما خدای تعالی احسن الخالقین است و حضرت عیسی خالق است. اخلق من الطین کهیئت الطیر، پدر و مادر مربی فرزندانشون هستند که خدا در قرآن می‌فرماید که وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا همانطوری که این پدر و مادر در رب من بودن در کوچکی، اونها رو بهشون محبت کن. ولی خدای تعالی رب الارباب، رب ربهاست، احسن الخالقین، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، و بالاخره همه صفات فعل پروردگار رو میتوان اگر در مخلوق باشد دوم و اگر در ذات مقدس پروردگار تصور کنیم اول و واحد. بعد میفرماید الله الصمد. صمد که غالبا معنیش رو نمیدونیم. صمد خیلی معنای پر اهمیتی دارد. یک معناش که روایات بهش بیشتر توجه کردن و متعدد روایت دارد از ائمه اطهار این است که فرمودند الذی لا جوف له، خدا اون موجودی است که تو ندارد، تو ندارد. بعضی از مفسرین و بعضی از نویسندگان گاهی دیدم که میگن خدا اون کسی است که تو خالی است، تو خالی نیست. این غلطه، چون باید اول تویی براش منظور کنیم بعد خالی بودن و خالی نبودن رو تصور کنیم. خدا تو ندارد، لا جوف له. شما در عالم وجود هر چی را که ببینید داخل و خارج دارد. حتی اتم، شنیدید که اتم هسته هایی دارد که به دور الکترون ها به دور هسته میچرخد. و اگر در یک کتاب دیدم که اگر کره زمین رو بخواد اون خلأش رو، مرکزهای خالیش رو، یعنی بین الکترون ها و هسته اون خلع رو از بین ببرن، کره زمین به اندازه یک نارنج میشود. با همین وزن کره زمین همه چیز جوف دارد، از اتم گرفته تا تمام موجوداتی که در عالم هست، اینها جفت داره، یعنی تو داره، یعنی بیرون داره، داخل داره و خلایی در داخلش تصور می شود. الا ذات مقدس پروردگار که الذی لا جوف له، خدا اون کسی است که از ماده نیست، از عالم ماده نبوده است و به وجود هم نیامده. که جملات بعد از الله الصمد به این جهت میگن تفسیر صمد که عرض خواهم کرد. پس لا جوف له معنایش این است که از ماده خدا نیست، جا ندارد، مکان ندارد، همه جا هست و همه جا باید متوجه ذات مقدس پروردگار بود و او را دید قبل از هر چیز. بعد می فرماید لم یلد و لم یولد. بسیار معنایی که غالبا در ترجمه ها می کنن مبتذل و پایین، خدا نزاییده و زاده هم نشده. این حرف خیلی حرف پایی نیست، باید اینطور معنا کرد. لم یلد، یلد از تولید میاد، یعنی خدای تعالی از چیزی تولید نشده و از اون چیزی تولید نمی شود. یه مقدار به این معنا توجه کنید، این معنا خیلی اهمیت دارد. همون معنای صمده. غالبا چیزی که از چیزی تولید می شود، اون چیزی که از این چیز از اون تولید شده توخالی و مجوفه. مثلا شما آب انار رو از انار تولید میکنید، مثلا آب سیب رو از سیب تولید میکنید، میفشاریدش، آبش بیرون میاد، پس معلومه که داخلش جوف دارد و داخل دارد و این آب از او تولید شده. و طبعا چیزی که از چیزی تولید میشود اون چیز اولی کم میشه، سبک میشه، از اون گرفته میشود. از ذات مقدس پروردگار هیچ چیز تولید نمیشه. یعنی این همه مخلوق که خدا خلق کرده از ذات خودش نگرفته تا او کم بشه و این چیزها به وجود بیاد، بلکه بین خدای تعالی، خوب دقت کنید، بین خدای تعالی و مخلوقش تباینه. یعنی او یک موجود خاصی است که همه وجود منتسب به اوست، ولی مخلوقش موجوداتی هستم غیر او، از او گرفته نشدم، بلکه او خالق موجوداته، او خلق کرده، ایجاد کرده، عدم بوده قبل از این، که در دعاها ما میخونیم کنت اذ لم تکن سماء مبنیه ولا ارض مدهیه، تا میرسیم به این جا که کنت قبل کل شیء و کونت کل شیء، همه چیز رو تو تکوین کردی، قبل از هر چیز بودی. کان الله و لم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ چیز نبود، و همه چیزهایی که در عالم هست، حتی روح مقدس پیغمبر اکرم رو خدا ایجاد کرد، خلق کرد. کونت کل شیء و قدرت علی کل شیء، معنی لم یلد ولم یولد اینه که از او چیزی تولید نمی شود و او هم از چیزی تولید نشده. یعنی خدای تعالی، چون گاهی توی ذهن ها میاد، مخصوصا متاسفانه مجلسمون مجلسی نیست که همه ی حرف ها رو من بتونم راحت بزنم، چون افرادی هستن که ممکن است به همین فکرهایی که من میخوام به عنوان رفع این فکر بگم به فکر بیشتر میفتن. غالبا انسان چون خودش از یه چیزی خلق شده، یه پدر و مادری داشته، یا هر چیزی که ما در عالم میبینیم، میبینیم از یه چیز دیگری به وجود آمده، یه وقت نبوده بعد بود شده، تو ذهنمون غالبا میاد که خدای تعالی از چه به وجود آمده و چگونه به وجود آمده، چرا هست. این کلام رو همون کلامی است که وقتی ائمه علیهم السلام در باره خداشناسی سخن میگویند، میگویند اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوه، وقتی که سخنتون به اینجاها رسید، به اون چی که عقلتون نمیتونه تشخیص بده، به اون چی که برخلاف اون چیزهایی است که تا به حال دیدید و باید در باره ذات مقدس پروردگار معتقد باشید، وقتی که سخن به اینجا رسید امساک کنید، حرف نزنید دیگه، توش حتی فکر نکنید. من تفکر فی ذات الله فهو کافر، کسی که در ذات خدا فکر کند کافر است. این نه به خاطر این است که نهی معمولی کردن، نه، نهی عقلی است. شما نمیتونید بفهمید که چیزی که برخلاف اون چیزهایی است که شما دیدید و تا به حال مشاهده کردید درباره او چیزی فکر کنید. بنابراین لم یلد و لم یولد، این اندازه باید معتقد باشید که خدا از چیزی تولید نشده و چیزی هم از او تولید نشده. تولید به همان معناست که از او گرفته شود. فرزند را هم که میگن ولد، یعنی این از اون انسان گرفته شده، از او به وجود آمده. از این جهت باید معتقد باشیم که لم یلد ولم یولد. بعد می‌فرماید ولم یکن، نمی باشد برای او کفی. اون معنای تجرد مطلق اینجاست. معنای این که دو چیز نمی تواند باشد خدای تعالی. یه وقتی یه شخصی آمد خدمت علی ابن مسرزا، عرض کرد آقا شاید از همین زرتشتی های ایران بوده که آقا من معتقدم خدا دوتاست، مثلا اهریمن و اهورامزدا این دوتا خدا هستن، یکی خدای شر یکی خدای خیر. حضرت فرمود در یک خدا که با هم رفیقی، خدای اولی، تو میگی دوتا خداست، در یکی اولی با هم هماهنگی، در دومی تو باید استدلال کنی، چون البینتو علالمدعی، استدلال کن که خدای دیگری هم در کنار این خدا هست. خیلی جواب در این اون که جواب برای عوامه در این حال خیلی عالمانه و خیلی صحیحه. ما در این که یک خالق در عالم هست و یک ناظم در جهان هست و یک محیط و یک منظم و یک فردی که یک موجودی که قدرت دارد و علمم دارد وجود دارد، در این حرفی نیست. حالا این تقسیم برای چیه؟ که تو بگی کارهای بد رو اصلا در عالم اولا هیچ چیز بد نیست، که اگر یه وقتی در معارف قرآن بنا شد صحبت کنیم این رو توضیح میده. و اگر بد از نظر تو تصوری بشود، شری در عالم تصور بشود، این تقسیم رو کی کرده که شر مربوط به اهریمنه و خیر مربوط به اهورامزداست؟ این از کجا؟ دلیل بیار، اثبات کن. و اما اگر کسی معنی مجرد رو، مجرد مطلق رو، نه مجرد نسبی، مجرد مطلق رو بفهمد، محال است که بتواند حتی فکر کند که خدا دوتاست. چون معنی مجرد این است، خوب دقت کنید، معنی مجرد مطلق این است که نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه حدی دارد، نه یک چیزی که مایه امتیاز او باشد هست، یا وجودی است که عالم هستی رو دارد میچرخاند و ما براش نه مکانی قائلیم، نه زمانی قائلیم، نه حدی قائلیم. اگر نه حدی داشته باشد و نه زمانی و نه مکانی، نمیتونیم تصور کنیم که او دوتا باشد. چون به مجرد این که گفتیم دوتاست، یکی باید در آسمان باشد، یکی در زمین. اگر گفتیم دوتاست، یکی در اون سالهای قبل باشد، یکی در این سال. اگر گفتیم دوتاست، باید حتما یه چیزی رو برای این قائل باشیم که برای او قائل نباشیم، و یا برای او قائل باشیم که برای این قائل نباشیم. محال اصلا تصور دوتا بودن با مجرد مطلق بودن، مجرد مطلق بودن مساوی است با اینکه خدا کفری ندارد، همدوشی ندارد. کف به معنای زن نیست، زن باید کف برای شوهر باشد، نه اینکه هر کفی که شما هر جای عالم دیدید یا در کتب مشاهده کردید بگید منظور زنه. این ترجمه غلطی. زن خدای تعالی معنا ندارد که داشته باشد تا شما نفی بکنید و بگید خدا در قرآن فرموده ولم یکن له کفوا احد. کفر به معنای این است که مثل خودش یک موجود دیگری این طرف باشه و کمک او یا باشد یا مخالف او باشد، که خدای تعالی می‌فرماید حتما اگر خدایی در آسمان و زمین می‌بود اینها خدمتتون ارچرد آسمان و زمین فاسد می‌شد. لو کان فیهما آلهتون الا الله. باز بعضی از ترجمه ها اینطوری من دیدم ترجمه کردم که اگر فیهما در آسمان و زمین دو خدا می بود آسمان و زمین فاسد می شد. نه، در آیه می فرماید لو کان فیهما، فیهما یعنی در آسمان و زمین، آلهتو خدایانی می بودن الا الله، مگر اون واحد، مگر اون احد، مگر اون کسی که صمد است، مگر اون کسی که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد است، اگر می بود آسمان و زمین فاسد می شد. چرا؟ ازل لذهب کل اله الى ما خلق در آیه دیگه است که اگر اینجوری میگود هر کدوم میرفتن طرف اون چیزی رو که خلق کردن، طبعا خلقتشون هم باید متفاوت باشد. مثال پنجره و در رو در روز اولی که این جلسه برپا شد زدم. اگر در و پنجره ساز دو نفر بودن، در رو یک نفر ساخته بود و پنجره رو یک بنای ساخته بود بدون این که با هم همفکری بکنن، قطعاً و یقیناً یا در بزرگتر بود و پنجره کوچکتر و یا بعد محاله که اینا با هم همفکری نکرده باشن، یه مهندس رهبری اینها رو به عهده نگرفته باشن، سمت نگرفته باشن و در این حال در پنجره دقیق بدون یک میلیمتر کم و زیاد درست در بیاد. ما از همین یکی شما توجه بکنید به عالم هستی. اگر خدای تعالی، اگر دو تا خدا در عالم می بود، یا این که مثل مهندسین ما هم فکر می کردن، یعنی فکرشون رو یکی می کردن، یعنی یک فکر دوتاشون می داشتن، یک اندازه می داشتن و می ساختن درست. اما اگر اومد و اینها با هم حرف ندادن، مشورت نکردن، او برای خودش توی مغازه نجاری فکر کرد، اینم توی محل کارش وقتی بنایی میکنه فکر کرد، این یقیناً لفسده تا یقیناً هر دوش کنار هم نمیشه گذاشته، از هم جدا میشه. فساد معنیش این نیست که خون ریزی حتما بشه. یک جمله رو تو پرانتز عرض کنم، فساد تنها بی بندباری زنها و جوانها نیست، فساد این غیبتها و تهمتهاییست که مطابق خون مسلمان اهمیت داره. شما اگر عرض یک مسلمانی رو بردی، مثل این است که خون رو ریختی. فساد همین اختلافاتی است که بین ما مردم مسلمان شیعه وجود داره و هر کدام به یک طرفی حرکت میکنه. بالاخره فساد این است که هماهنگی بین مردم شیعه و مسلمان نباشه، هماهنگی بین در و پنجره نباشه، این هم فساده. حالا درسته این فسادی است که زود میشه جبرانش کرد، میان یا اون رو میتراشن یا این رو کم میکنن و به هم جورش میکنن، ولی اگر بخواد همین طور بمانه فساده، نه این در به درد این اتاق میخونه نه اون پنجره به درد این در. بنابراین اگر دو خدا در عالم هستی میبود و اینها با هم مشورت نمی کردن، فکرشون رو یکی نمی کردن و میخواستن عالم رو خلق بکنن، فساد به وجود می آورد. اما خدا که مثل ما بدن نداره، جای خاصی که نداره. خب اینو توضیح میدم چون بعضیا متوجه نشدن تکرار میکنن. خدا که بدن نداره، الان مثلا اینجا شاید 100 نفر 200 نفر آدم باشه، همه ما ها شیعه هست، همه ما هم فکری، همه ما اعتقاد داریم که علی ابن ابی طالب خلیفه بلافصل پیغمبر مثلا. خب این تعداد از کجا به وجود اومده؟ این تعداد از نظر بدنها بود. همه بدنها رو جمع کنیم چی باقی میمونه در خصوص علی ابن ابی طالب؟ یک فکر، اون این که علی خلیفه بلافصل پیغمبر. خوب دقت کردید، این مثال خوب بلد بشه. یک فکر، بدنها رو جمع میکنیم میریزیم تو حیات، میمونه اون فکر شما. اون فکر شما دو تاست یا یکی؟ میتونید بگید دو تاست؟ بگید اون یکی مال منه، این یکی مال اون؟ نه، معنا نده. اون یکی هم میگه خلیفه بلافصل پیغمبر وقتی که اون یکی بود و بدن داشت میگفت خلیفه بلافصل پیغمبر علی ابن ابی طالب، اینم وقتی بدن داشت دوتا بود یکی دیگه بود میگفت خلیفه بلافصل پیغمبر علی ابن ابی طالب. بدن هایی که برداشتیم چی باقی میمونه؟ یه چیز، خلیفه بلافصل پیغمبر علی ابن ابی طالب. برای خدا که ما بدن قائل نیستیم که اینها دو تا فکر بکنن و بیان پهلوی هم بشینن با هم مشورت کنن فکرشون یکی بکنن، نه، از اول یکی هست. میخوره این مش کار کنید، اگر بازم متوجه نشدید از خودم سوال کنید، از کسی دیگه هم سوال نکنید، چون اون میگه ممکنه یه وقت بگه که اون بی خود بود، راحت تره اینجور جواب. از خودم سوال کنید، ببینید ما همه باز تکرار میکنیم، همه شما بدنها رو میریزیم بیرون و باقی میمونه یک فکر. در اختراعات اینطوره، در صنایع اینطوره، یه چیز باقی میمونه. حالا من مثال به این جهت دادم، این مثال رو شما نگیرید، یک چیز باقی میمونه و اون این که خلیفه بلافصل پیغمبر علی ابن ابی طالب مثلا، دوتا چیز باقی نمیمونه، درسته؟ و اگر شما همین فکر رو در باره ذات مقدس پروردگار بکنید، خدا بدن نداره، خدای تعالی زمان نداره، مکان نداره، یک فکر، من نمیگم فکر، خدای تعالی متصف به تفکر و متصف به تعقل نیست، حکیمه، یک حکمت بیشتر وجود نداره و آن این که این امروز صبح باید سر ثانیه خورشید بیرون بیاد و سر ثانیه هم غروب بکنه. خوب متوجه شدی؟ همینه. بدن که نداره، بگیم دو تا خداست با هم نشستن مشورت کردن و همدیگر رو قانع کردن که باید ساعت 6 حتما خورشید بیرون بیاد. انشاءالله فهمیدم و امیدوارم در این مسائلی که من به قدری ساده عرض می کنم و با اصطلاحات فلسفی و علمی عرض می کنم، این مسائل رو بالاخره باید بفهمم. اول چیزی که در اول قبر، شب اول قبر سوال میشه از خداست. اول چیزی که در قیامت به دردتون میخوره خداست. در همین دنیا هم اگر عقلمون فعال باشه میفهمیم که همه چیزمون باید خدا باشه. و انشاءالله امیدوارم که اون چه عرض شد، اگر چه باز هم من هم نمیتونم کاملا عرایزم رو مبسوط و مشروح که همه بفهمن عرض کنم، ولی واقعیت اینه. و انشاءالله اگر مشکلی داشتید از خود من همونطوری که گفتم سوال میکنید و انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم. امیدواریم که جلسه این هفته هم مفید براتون باشد و با همین ترتیبی که پیش میریم خدا رو بشناسیم، که واقعا معارف قرآن کریم بهترین معارفه. ما هیچ احتیاج به دانشمندترین دانشمندان عالم چه در گذشته چه در حال نداریم، فقط قرآن رو باید محور قرار بدیم و انشاءالله معارف قرآن رو درک کنیم و با همون کلیدی که عرض کردم این حقایق رو بفهمیم. و از همه بهتر این است که از خدا بخواهیم، روز جمعه است، اماممون. انسان گاهی آب به دست میاره، اما از 10 تا تقریبا ظرف این طرف و اون طرف شدن و بالاخره آلودگی هایی از هر ظرفی به داخل آب وارد شده، ممکن است که ما درست از روایات و آیات استفاده میکنیم، اما در این که آب زلالی است انشاءالله اشتباه نمی کنیم، اما در این که این ظروفی که بعد از 1400 سال از این ظرف به اون ظرف ریخته شده، این مفسر به اون مفسر تحویل داده است، این عالم به اون عالم و العلم نقطتون کسرها الجاهلون، این جاهل به اون جاهل، و حالا دست ما رسیده و این آب انشاءالله کوشش میکنیم که آلوده نباشد، ضد عفونی بشود، تا جایی که برامون میسر است نگذاریم آلودگی های لفظی، آلودگی های معنوی، آلودگی های مختلف درش پیدا بشه. و انشاءالله جز آیات و روایات که باز آبه، اخیر بعضی از مطالبی که در کتاب ها گفته شده که زیر سایه آیات و روایات نیست، اونا را اصلا نمیشه گفت آب، این چیز دیگری است. حالا رفع تشنگی بکنه یا نکنه ما کاری نداریم، ولی اینها آبه، آب ولایت، آب محبت خاندان، عصمت و طهارت. و حالا در این که آلوده شده باشد یا نشده باشد، من هم مثل شما نمیفهمم، درک نمی کنم. و انشاءالله امام زمانمون حامی ماست که در همین دعای مدعی که خوندید عرض میکنیم که خلقته لنا اسمتا و ملاتا، امام زمان رو در کره زمین خدا نگه داشته است، برای اینکه ما رو از آلودگی ها نگه اسمت. اگر یک آلودگی حمله ور شد به ما، ما با اون حضرت پناه ببریم. اسمتا و ملاتا، امیدواریم که دعا بکنید، روز جمعه است، از خدای تعالی بخواید که اون عاصم ما، اون کسی که ما به او باید اعتصام کنیم و اعتصمو به حبل الله جمیعا، اون عاصم ما، اون ملاذ ما زودتر برسد که رسمن با اون آقا در ارتباط باشید و حضرتش به با حقیقت و حقایق آدم وجود رو به نحو احسن معرفی بفرماید. یا صاحب الامر، ماه محترم ذی‌القعده است، از ماه‌های پر احترام متعلق به علی ابن موسی رضا علیه السلام، روز دوشنبه آینده زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی رضا است، روز چهارشنبه، روز دهم الارض متعلق به علی ابن موسی رضا است و افضل اعمال روز دهم الارض زیارت علی ابن موسی رضا است و یازدهم این ماه هم بگذشت تولد اون حضرت بود که خوشا به حال کسانی که عیدیشون را گرفتن و اگر کسانی باشن که هنوز عیدیشون بهشون نرسیده باید خیلی متأثر باشن و یا خودشون عیدی خودشون رو تعیین کنن یا ما بگذارن آقا علی ابن موسی رضا عنایت کنید و حتما بهتون عنایت خواهد فرمود. حضرت علی ابن موسی رضا، بعضی از علما گفتن که از نظر تاریخی روز 23 ذی‌القعده روزی بوده که حضرت وارد سرزمین خراسان شد. اگر اینطور باشد یا روز قبولی ولایت عهدی روز 23 ذی‌القعده، هر یک از این دو تا باشد اول مصیبت علی ابن موسی رضا، اونقدر این مصیبت و این آمدن و این قبولی ولایت عهدی برای حضرت رضا مصیبت بود که وقتی میخواد از مدینه بیرون بیاد امر اهله و عیاله، امر فرمود که اهل و عیالش نوحه کنند. نوحه غیر از گریه است، نوحه غالبا این زنها وقتی مصیبت خیلی شدیدی بهشون میرسه با فریاد گریه بکنیم به نیاحت نوحه کردن، نشستن، گریه ها میکنم کردن، خودش هم اعمی کرده بود. آقا مگر این چه مسافرت است که اینطور شما به ما اعمی میکنید؟ حضرت فرمود من از این مسافرت برمیده السلام على الإمام الرؤوف الذي هيج أحزان يوم الطهور، السلام عليك يا مولا يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم برحمتك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا أحد يا واحد صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج
يا ربي،
عجل لمولانا الفرج
يا ربي،
خدایا فرج امام زمان ما را برسان
يا ربي،
قلب مقدسش را از ما راضی بفرما
يا ربي،
خدایا همه ما را از بهترین اصحاب و یارانش قرار بده
يا ربي،
پروردگارا به آبروی آن حضرت و آبروی امام زمان قسمت می دهیم گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما، دشمنانشون رو ذلیل بفرما، حوادث این جمع برآور، خدایا قرض مخروضین ادا بفرما، پروردگارا به آبروی آقامون حجت ابن الحسن امراض روحی من شفا مرحمت بفرما، مریض های اسلام شفا عنایت بفرما، مریض منظور لباس عافیت بپوشان، اموات من غریق رحمت بفرما، شهدامون با شهدای کربلا محشور بفرما، عاقبت امرمون ختم بخیر بفرما.